مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر دوستان و افاضل بزرگوار. بحث ما در روش‌های کاربردی در بیان احکام در عملیات اجرایی قبل از بیان احکام بود که مرحله اول و دوم و سوم رو عرض کردیم، در واقع مرحله آخر رو با هم مرور میکنیم. عرض کردیم کسی که میخواد احکام شرعی رو بگه غیر از اون محتوای قوی و غنیی که در اختیار او هست، باید با روش‌ها و قالب‌ها و چگونگی بیان احکام هم آشنا بشه. در این مورد خب گفتیم که 5 مرحله رو باید بگذرانه. مرحله اول عبارت بود از انتخاب موضوع، مرحله دوم مطالعه کامل و دقیق اون موضوع، مرحله سوم گزینش مسائل در اون موضوع انتخابی، مرحله چهارم عبارت است از تنظیم و دستبندی احکام، که در تنظیم و دستبندی احکام چند الگو رو به شما پیشنهاد کردیم. یکی تنظیم و دستبندی احکام بر اساس نمودار، یعنی از کلی به جزئی و از جزئی به اجزاء در واقع دیگر کوچکتر و جزئی‌تر تقسیم میشه، که مثال‌هایی زدیم، کاربردهای فراوانی هم داره. دوم روش پرسشی بود که پرسش رو به 2 شکل، یکی سوال و جواب یا چند سوال و جواب‌های مربوط به اون سوالات، یا مسئله محور یا فرع محور. یک وقت یک فرعی مثل موسیقی، مثل ارتباط با ارتباط محرم و نامحرم، یک وقت عرض به حضورتون فرض بفرمایید که موضوع اعتکاف، موضوع مسجد، موضوعات مختلف رو شما سوالاتی که تمام اون مسئله و اون فرع فقهی رو پوشش بده اول طرح میکنید، سوالها بسیار شفاف و گویا، و بعد از اون شروع میکنید به پاسخ دادن، که ما بحث زکات فطره رو مثال زدیم، بحث اعتکاف رو مثال زدیم. این هم یک شیوه بود. یکی هم عنوانی بود که یک عنوان و تیتر و موضوعی رو انتخاب میکنیم و تمام عناوین مرتبط با اون رو زیر مجموع اون میاریم که بسیار متنوعه. یک شیوه هم هست، شیوه ترکیبی یا تلفیقی، که ممکنه شما تو یک دستبندی برای مخاطبتون از همه اون شکلهای مختلف استفاده بکنید. مثلا بحث روزه رو در ماه مبارک رمضان اگه بخواید به روش تلفیقی و ترکیبی که از همه اون انواع دستبندی قبلی استفاده بشه استفاده بکنید، میتونید بگید صوم و روزه به چه معناست، اصلا رمضان به چه معناست، فضای ذهن مخاطب رو نسبت به این مسائل که تا شما میگید بحث روزه منتظره که شما مبتلات روزه رو بگید یا مسائل پیرامون اون، اصلا بپرسید که رمضان به چه معناست، بعد صوم و روزه به چه معناست، بعد در واقع انواع روزه، اقسام روزه، مبتلات روزه، واجبات روزه و هر کدام از اینها گاهی به روش نموداری، گاهی با پرسش، گاهی با مثلا جایگاه روزه در قرآن و روایات بسیار متنوع و تلفیقی از روش‌های قبل خواهد بود. این هم میتونه یک روش باشه در تنظیم و دستبندی احکام. پنجمین مرحله یادداشت برداری و فیشنویسی است و تهیه طرح درسی. خب امروز شما شاهد این هستید که در یادداشت برداری ها مثل قدیم که می نوشتن رو کاغذهای مختلف اینجوری نیست. یادداشت برداری ها به وسیله فیش بسیار نظاممند شده تا در آینده ما استفاده های بیشتری بتونیم از اون بکنیم. دو مطلب رو اینجا ما یادآور میشیم. ابتدا یادداشت برداری و دوم فیش نویسی. اولا یادداشت برداری در اینجا معنا و مفهومش اینه که بعد از اینکه شما مطالعه کردید حالا میخواهید یادداشتی داشته باشید که تو جلسه درس اون جایی که این مسائل رو شما میخواهید مطرح بکنید از اون یادداشت استفاده بکنید، که یکی از اصول کلاسداری داشتن یادداشتی است که انسان با مراجعه به اون بتونه اون مطالبی رو که مطالعه کرده است همش رو به مخاطب در واقع برسونه. در خصوص احکام و مسائل شرعی ما چه مطالبی رو باید یادداشت بکنیم؟ اساساً مطالبی که احتمال فراموشی یا مشتبه شدن اون با نظائر اون میره اونها باید یادداشت بشه. یادداشت‌ها باید دارای مفهوم صحیح باشه که ذهن ما رو با دیدن اون مطلب بلافاصله به کل مطلب برسان. یک یادداشتی که رؤوس اون مطالب یا سوالاتی که پاسخ اون میتونه بسیار گسترده باشه رو ما آماده میکنیم، همراهمون هست و با استفاده از اون میتونیم کل یک مطلب رو به ذهن بیاریم و برای مخاطبمون بیان بکنیم. اما فیشنویسی که آثار و برکات فراوانی داره مثل انسجام و مستند بودن مطلب، یعنی شما امسال ماه مبارک رمضان مطالبی رو فیش نویسی کردید، با منبع، با مناسبت، با حالا عناوینی که داره و عرض خواهیم کرد، سال بعد به این فیشها میخواید اضافه بکنید یا استفاده بکنید. همه اون مطالبی که یک یادداشت صحیح، یک کتاب باید داشته باشه تو این یادداشت برداری شما و تو این فیش موجوده. دومین اثر و برکت این فیش نویسی حفظ و نگهداری و بایگانی مطالب شماست. ممکنه ظرف چند سال شما در یک موضوع مطالعات فراوانی داشته باشید و فیشهای متعددی رو یادداشت کرده باشید و به مرور زمان به این تعداد فیش های شما افزوده بشه. یکی هم دستبندی مطالب بر اساس موضوع، مخاطب، مناسبت، اینها به ما کمک میکنه تا در مناسبت های مختلف نسبت به موضوعات مختلف در مواجهه با مخاطبین مختلف بتونیم از فیشهایی که میتونه اونها رو اقناع بکنه استفاده بکنیم. برای فیش نویسی ما باید توجه به این که مسائل فقهی در تمام ابعاد زندگی گسترده است داشته باشیم و باید هر از چندگاهی یک مستندسازی داشته باشیم که فتاوایی تغییر نکرده باشه. خب در فیش نویسی فقهی ساده ترین راه اینه که ما کل فقه رو بنا به دستبندی بعضی از بزرگان چهار قسمت بکنیم. یک دسته بخش عبادات، اون چه که در اون دست قربت شرطه، این رو ما میگیم عبادات. دوم عقود، سوم ایقاعات و چهارم احکام. اینا میشه موضوعات در واقع کلی. کل فقه چهار قسمت شد. یکی موضوعات مربوط به عبادات که موضوعات کلی ما رو تشکیل میده. یک فیش رو اگه شما جلوتون بگیرید، یک موضوع کلی داره، یک موضوع عام داره، یک موضوع خاص داره، یک موضوع اخص داره و یک چکیده یا خلاصه فیش داره که ما ابتدا اون مسئله شرعی رو باید بنویسیم و در ادامه بیایم این عناوین رو پر بکنیم. مخاطب داره، مناسبت داره، نوع فیش که آیا فتواس یا استفتاء یا حکم باید مشخص بشه، یکی منبع هست یکی نمایه، در پایین هم یک تاریخ داره، یک کد فیش داره و یک کد مناسبت. این در واقع اون عناوینی است که در یک فیش میاد. ما بعد از این که فیش رو در واقع پر کردیم، یعنی مسئله شرعی نوشته شد، اگه موضوع کلیمون عبادت باشه، یعنی آنچه که در اون در صحت اون قصد قربت شرط هست، موضوعات عام اون میتونه یکی از این مطالب باشه، یا طهارت و نجاست و تمام احکام مرتبطه با اون، یا نماز که یکی از مفصلترین مباحث فقهی عبادی به شمار میره، یا روزه یا اعتکاف یا زکات یا خمس یا حج یا عمره یا جهاد یا امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها. اینا رو ما میگیم موضوعات عبادی. موضوع خاص اون عبارت است از اون مسائلی که در این ابواب فقهی وجود داره. مثلا در بحث طهارت، بحث غسل، وضوء، تیمم، تجهیز میت، یا در نماز انواع نماز، احکام مرتبط با نماز، نماز جماعت، نماز قضا، اینها میتونه موضوع خاص محسوب بشه. موضوع عام میشه نماز، موضوع خاص میشه مثلا نماز جماعت. پس بنابراین موضوع کلی شد عبادات، موضوع عام شد نماز، موضوع خاص شد نماز جماعت. موضوع اخص اون حکمی است که و اون مسئله است که در این موضوع در واقع خاص هست. اگه نماز جماعت هست، تبعیت در نماز جماعت و اون چکیده فیش هم اون برداشت صحیحی است که ما از اون فیش میکنیم، از اون مسئله میکنیم. مثلا تبعیت در نماز جماعت لازم است و اگر کسی و جایز نیست پیش افتادن بر امام جماعت یا به صورت عمدی عقب افتادن از نماز جماعت، که میدونید اگر دو رکن کسی از امام جماعت پیشی در واقع عقب بمونه یا پیش بیفته، نمازش به صورت جماعت به هم میخوره. موضوعات عام عقود عبارت است از، البته خب معنا و مفهومش رو میدونید که عقود جمع عقد هست به معنای عهد و تعهد، و در اصطلاح هر تعهدی که میان دو نفر انجام میشه رو میگن عقد، که حالا میتونه اینها به صورت عقود عام یا خاص باشه. بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، شرکت، مزارده، ودیعه، یا فرض بفرمایید که زمان، حواله، شرکت، کفالت، صلح، وکالت، رهن، هبه، قرض، نکاح و ودیعه، اینها میتونه جزء اون موضوعات عام عقود باشه. عقود میشه موضوع کلی، نکاح میشه موضوع خاصش. و همینطور موضوعات عام ایقاعات عبارت است از طلاق، عده، خلع، مبارات، زهار، ایلا، لعان، قسم، نذر، عهد، شفعه، وصیت، وقف و حبس، صدقه و امثال اینها، که ایقاعات یک طرف است. در عقود دو طرف در واقع خریدار و فروشنده، اون دختر و پسری که مورد عقد قرار میگیرن، اما در عقود یک طرف هست. مقصود از ایقاع امری است که برای تحقق اون نیاز به دو طرف نیست و با در واقع ایجاب محقق میشه. این نسبت به عرض به حضور مبارکتون ایقاع. موضوعات کلی، موضوعات عام احکام رو هم اگه بخوایم بگیم که قسمت چهارم بود، قضاوت و شهادت و اقرار و لغته و عرض به حضورتون اطعمه و اشربه و صید و ذباحه و انفال و ارث و حدود و تعزیرات و قصاص و دیه و امثال اینها، این رو ما بگیم فیشنویسی، که یکی از مهمترین اصول هست که میتونه در طرح درسی هم به ما کمک بکنه. حالا با توجه به این که این پنج مرحله کامل شد، ما موضوعی را انتخاب کردیم، اون موضوع رو به طور کامل مطالعه کردیم، از میان اون مطالعاتمون گزینش کردیم، بعد آمدیم تنظیم و دستبندی کردیم و بعد از اون آمدیم و فیشنویسی کردیم. این حالا آماده ایم با این فیش و با این یادداشت وارد اون کلاس بشیم و احکام شرعی رو بیان بکنیم. انشالله در جلسه بعدی ما روشها و شیوه های بیان احکام رو عرض میکنیم خیلی مختصر، و بعد قالبها و در نهایت اصول در بیان احکام رو اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه